فقد استمسك بالعروة الله السميع العليم الله ولي الذين خرجهم من الظلمات إلى النور الذين طاغوا في وجوههم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به بیت 86 ها، تجدد الامثال علی حفظ نظم ها بداء و صنع الله فی کل بدعتی، تجدد امثال بر حفظ نظم آن عوالم از ساخته های شگفت انگیز خدا در هر خلقت تازه است. عرض کردیم جلسه قبل که بحث تجدد امثال از اصطلاحات اهل معرفته که همین بحث در فلسفه تحت عنوان حرکت جوهری مطرح میشه و از طرفی اگر ما اون بحث حدوث ذاتی رو درست تعقیب کنیم و تعمق بیشتری به خرج بدیم از اون بحثی که در کتاب‌های فلسفی هست، میرسیم به همون بحث حرکت جوهری و تجدد امثال و این یکی از ابواب معارف الهی است. بحث تجدد امثال از اسرار خلقت، از اسرار خلقت، بلکه سر خلقت و حقیقت خلقت، اون آفرینش دم به دم الهی، اون خلق جدید، بل هم فی لبس من خلق جدید، اینها در لبس و پوششی هستن از خلق جدید ما، این خلقی که دم به دم، تازه به تازه، نو به نو این عالم داره ایجاد میشه. یعنی به این نحو نیست که یک روزی خداوند سبحان این عالم رو آفریده باشه، تموم شده باشه، رفته باشه، بلکه خلقت دم به دمه. الله خالق و کل شی، خالق همه چیزه و دم به دم خداوند داره آفرینش میکنه این عالم رو. مثالی که اهل معرفت در کتابهاشون آوردن میگن مثل صور ذهنی شما در ذهنتون میتونید مثلا یک کوه رو تصور کنید. این کوه در ذهن شما وجود داره، وجود ذهنی داره، وجود خارجی نه، ولی وجود ذهنی داره. این وجود ذهنی تا کی پا بر جاست؟ تا وقتی که شما متوجه او هستید. به محض اینکه شما توجهتو برداری اون صورت نیست میشه، که شما در اصل اون صورت رو خلق میکنی در خودت. و اگر بخوایم تشبیه کنیم خلقت این عالم رو، شبیه به صور ذهنی ماست. چجور ما صورت ذهنی رو دم به دم باید نگه داریم؟ اگر توجهمون رو برداریم اون نیست میشه. خلقت این عالم هم دم به دم و لحظه به لحظه و آن به آنه. آن به آن باید بهش فیض برسه که رحمت و موصوله که در زیارت جامعه آمده، یک تعبیرش همینه، اون رحمتی که وصله، یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائما در حال تفضلی بر بندگان، اون رحمت الهی ساریه و سرایان رحمتی که اشیا رو نگه داشته. دم به دم موجودات دارن آفرینش میشن. وقتی با این دید به عالم نگاه میکنیم، از دیگه چیز کهنه ای نداریم. اون که جناب سنائی، مجرود ابن آدم سنائی می فرماد عنکبوتان عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. عارفان هر دمی در هر نفس دو تا عید دارند. چرا؟ چون یک صورتی میره، صورت جدید افاضه میشه، لحظه به لحظه حق داره تجلی میکنه در قالب خلق، و عارف که این تجلی رو میبینه، لحظه به لحظه داره تجلی جدید حق رو میبینه، پس داره عید میکنه. عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. عنکبوتی که مگس رو میاد قدید میکنه، نگهداری میکنه که یه روزی بخورشو، اون زاهده که عمل میکنه که یه روزی خداوند در قیامت بهش پاداش بده. اینجا عارف هر لحظه دوتا عید داره، هر لحظه تجلی جدیدی رو از حق میبینه. و البته این یکی از ابواب معارف الهی است که خیلی باید انسان تعمق کنه، تفکر کنه، توجه کنه تا بابی از این بروش گشوده بشه به روی قلبش، که به فراخور استعدادش و فراخور اون قابلیتی که داره بعد خیلی چیزهایی براش رو میشه، خیلی چیزهایی رو براش رو میشه. اینجا یه بحث شاخه فرعی هم داره، بحث در مورد حدوث عالم. شما در خاطرتون باشه گفتیم متکلمین قائل به حدوث زمانی هست، اما فلاسفه قائل به حدوث ذاتی هست، و کل عالم رو قدیم میدونن. کل عالم رو قدیم زمانی ها، نه قدیم ذاتی، که البته این بحث هم در خود روایات آمده. وقتی ما میگیم یا قدیم الاحسان، ای کسی که احسان تو قدیم است، وقتی احسان هست این محسن علیه هم باید باشه دیگه، کسی که بهش احسان شده. حالا ما به این قسمت کار نداریم، اما جناب ملا صدرا اومد یه بحثی رو پیاده کرد و اون حدوث زمانی اشیاست، منتها نه اون حدوث زمانی که متکلم میگه یه روزی خدا این عالم رو آفریده. میگه نه، این عالم جز حدوث ذاتی حدوث زمانی هم داره، چون دم به دم داره خدا اینو ایجاد میکنه. که این حدوث زمانی که جناب ملا صدرا اثبات میکنه خیلی فراتر از اون حدوث زمانی متکلمینه، و به تعبیری دامنه همون حدوث ذاتی میشه، که حالا باید در جای خودش بحثش رو مبسوط عنوان کنه. روی این بحث یه مقدار بیشتر باید کار بشه، چون یکی از امهات مباحث معرفتیه. حالا همینقدر که اصولش رو شنیدیم باید روش کار کنیم، توجه کنیم، فکر کنیم که انشاءالله به قلبمون بشینه. بیت 87: متا قاب حتی اطلب الهادی الیه و مل هادی الا جلوتون من حجلتی، کی قایب بوده است تا راهنمایی را طالب شوم. و راهنما نیز خود جلوی از جلوه های بزرگ اوست. وقتی انسان به حقیقت حق میرسه که فعینما تولو فسم وجه الله، میگه خدا کی قایب بوده، کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. خداوند که غائب نیست، از اسماء خداوند ظاهره، آشکاره، همه عالم ظهور حقه. کجا میخوای دنبال خدا بگردی؟ زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. شمع برداشته تو بیابان دنبال خورشید میگرده، با دلیل میخوای خدا رو اثبات کنی؟ چی رو میخوای اثبات کنی اصلا؟ شما میدونید در قرآن ما استدلال برای وجود خدا نداریم، برای اثبات وجود خدا، چون خود آیه قرآن میفرماد افالله شک کن فاطر السماوات والارض. آیا در وجود خدا اصلا جای شکی هست؟ شک کنم به چی؟ به اینکه وجود هست یا نیست؟ فاطر السماوات والارض کیه؟ اگه خدا نیست، پس این شکوفا کننده موجودات، هستی بخش اینا کیان؟ کیه؟ خدا که اصلا قابل اثبات نیست، خدا از بدیهیاته. بحث رو مصداق خداست. حضرت ابراهیم هم که بحث میکنه با مشرکان، اونا نمیگن خدا نیست، اونا بت‌های خودشون خدا میدونن، اونا میدونن خدا هست. با نمرود هم که بحث میکنه، نمرود میگه من خدا هستم، نمیگه خدا نیست. چون احیا اماته، بالاخره ما میبینیم این زنده میشه، این میمیره. کی به این زندگی داد؟ کی به این مرگ داد؟ جناب ابن عربی میگه یک کسی کتابی نوشته بود در اثبات وجود خدا، استادش حالا کی کتاب رو پاره میکنه یا میگه چی تو نوشتی اصلا؟ مگه خدا چیزی که تو بخوای اثباتش کنی؟ مثل اینکه ما هوایی که تنفس میکنیم اثبات کنیم هوایی وجود داره ما تنفس میکنیم. این عالم وجود چیه مگه غیر از جلوه حقه؟ بحثی که حالا در اثبات خدا هست، در مصادیق مصداق خداست که خدا کیه. بحث اینه اصلا که حضرت ابراهیم ستاره رو که دید گفت هازا ربی، این رب من، رب رو قبول داره، اما خب کیه رب من؟ حالا اون یه بحث دیگه است. کی غایب بوده است تا راهنمایی را طالب شوم؟ دنبال یه راهنما بگردم؟ مگر خداوند یه جایی رفته قایم شده که ما بخوایم دنبالش بریم بگردیم پیداش کنیم؟ وجود مسابق حقه، هر جا که نگاه میکنی وجودو میبینی، هر جا که نگاه میکنی وجود رو میبینی، خدا رو میبینی. فاینما تولو فثم وجه الله. جایی نیست که به ما نشون بده که خدا نیست، جایی نیست که بگیم این دلیل اینی که خدایی نیست. نداریم چنین چیزی. یه دلیل بیارید از اشیا که بگیم به این دلیل که این اینجوریه نشونه اینه که خدا نیست. منتها انسانی که معرفت پیدا کنه به خداوند، میبینی که خداوند از همه چی به ما نزدیکتره، از همه چی به ما نزدیکتره. یا جاری اللصیق یا رکنی الوسیق، ای همسایه چسبیده به من، ای رکن محکم من. رکن محکم ما خداست. ما به خدا حرف میزنیم، به خدا برمیخیزیم، به خدا مینشینیم. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد و ارکع و اسجد. با حول و قوه خدا من بلند میشم، مینشینم، رکوع میکنم، سجده میکنم، اصلا هستم. پس ما دنبال چی باید بگردیم؟ خداوند ظاهرتر از هر چیزی، یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، از شدت ظهور ناپیداست، دنبال چی باید بگردیم؟ دنبال رضای خدا بگردیم، دنبال اطاعت بندگی خدا بگردیم، نه اینکه دنبال خود خدا بگردیم. اگه جایی هست که خدا نباشه، اگر ما راه نما میخواییم، چون اینجا میفرماد کی غائب بوده است تا راه نمایی را طالب شدم. پیغمبر برای این نیست که به ما بگه خدا هست، پیامبر برای این میاد که فرامین خدا رو به ما معرفی کنه و معرفت خدا رو به ما بده، چون معرفت به وجود خدا با معرفت به خود خدا فرق میکنه. همه کسانی که خدا پرستن معرفت به وجود خدا دارن که خدا هست، و این غیر از اون عرفان و معرفت اللهه، این علم به وجود خداست که خدا وجود داره. اما خب این خدا چیه حالا؟ این دیگه شناخت میخواد. و بعد حالا اون اطاعت اوامر و نواهی الهی که توسط پیامبرش به ما داده میشه. خب میفرماد کی غایب بوده از تا راه نمایی را طالب شدم، یه راه نمایی بخواه منو به او برسونه. و راه نما نیست، خود جلوی از جلوه های بزرگ اوست. تازه خود اون راه نما هم خودش جلوه حقه. بحث از رؤیت خدا که پیش میاد، آقا خدا نمیتونست خودشو به مردم نشون بده؟ سوال، چرا خداوند خودشو به مردم نشون نداد؟ اینجوری راحت تر پرستیده نمیشد؟ نه، کی میدونه جوابشو؟ خداوند در هر جلوهی خودشو به ما نشون داده، در هر جلوهی که شما فکر کنید خودشو به ما نشون داده، در هر صورتی که شما به ذهنتون برسه یا نرسه به ما نشون داده خودشو. خداوند که یه صورتی نداره مثل بقیه مخلوقات که با اون صورت بخواد بیاد، هرچی هم که بیاد اون یه مخلوقه. راهنما هم که باشه جلوه خود اوست، راهنما که غیر اون نیست، میخواد ما رو راهنمایی کنه به طرف خدا. خدا طرف و سمتی نیست که ما بریم اون طرف، به خودت هم که رو میکنی به خدا رو میکنی. در زیارت، در دعای ابو حمزه است که میفرماد ولولا انت لم ادر ما انت، خدایا اگر تو نبودی من تو را نمیدانستم. ولولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نبودی من تو را نمیشناختم. یعنی چی؟ یعنی اینکه همه چی جلوه اوست. اگه تو نبودی، موجودی نبود، منی نبودم اصلا که بخواد شناختی حاصل بشه. وقتی من هستم دلیل اینه که تو هستی که من هستم. بودن من اول دلیل اینه که تو هستی. یه سقف وقتی هست، سقف اولین دلیلی که هست اینی که ستونهای اینو نگه داشته. شما وقتی سقف میبینید اول چیزی به ذهنتون میرسه که این پایه‌ها ستون‌های اینو نگردوشته. من وقتی هستم دلیل این که خدا هست که من هستم، که اگر خدا نبود من نبودم که بخوام بشناسم اصلا خدا رو یا نشناسم. پس به هر چی که نگاه میکنی جلوه آیات اوست، نشانه های اوست. خداوند از هر چیزی به ما نزدیکتره. به رسول اکرم گفتن به معرفت الله، به چه چیز خدای را شناختی؟ به چه چیز شناخت رسول اکرم خدا رو؟ فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء رو به خدا شناختم، نه خدا رو به اشیاء بشناسم. من از روی خداوند اشیاء رو شناختم، چون خداوند نزدیکترین چیز به ماست، لذا نمیتونه واسطه‌ای بین خدا و ما قرار بگیره چیزی، چون نزدیکتر از او به ما نیست چیزی، چون اقرب و الی من حبل الوریده، از رگ گردن به شما نزدیکتره. وقتی اینقدر نزدیکه دیگه واسطه بر نمیداره. امام سجاد در دعای امام سجاد است که ان الراحل الیک قریب المسافه، خدای کسی که به طرف تو میاد راهش خیلی نزدیکه. به محض اینکه میگه خدا، میبینه از همه چی به من نزدیکتره، چون وجود از همه چی به ما نزدیکتره، حتی از خود ما. پس فرمود راهنما خودش جلوه اونه. اگه راهنمایی میخواست منو راهنمایی کنه، خود اون راهنما میشد جلوه او. خفاؤه ظهور فی الظهور خفاؤه و فی قربه بعد و فی البعد قربتی، پنهانیش پیدایی و در پیدایی پنهانی است و در نزدیکیش دوری و در دوری نزدیکی است. خداوند حق سبحان به خلاف اشیاست، چون لیس کمثله شیئه، هیچ چیزی مثل خدا نیست، یعنی خدا مثل هیچ چیزی نیست. در این عالم وقتی یه چیزی نزدیک به ماست دیگه نمیتونه دور باشه از ما، یا وقتی دوره دیگه نمیتونه نزدیک باشه. چیزی که پیداست نمیتونه پنهان باشه، یا چیزی که پنهانه نمیتونه پیدا باشه، در عین پیدایی پنهان باشه. اما حق سبحان اینجوره، یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، پنهانیش پیدایی، بطونش ظهوره و در پیدایی نهان است. در از شدت این که پیداست دنبال خدا میگردن. جناب جامی در ببخشید عراقی در لمعات، در یکی از لمعه هاش یک بحث خیلی شیرینی داره، میگه عاشق وقتی لباس معشوقی پوشید، یعنی انسان وقتی موجود شد به خود نگریست، خود را همه معشوق دید، گفت عجب، چون من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ لباس وجود پوشیده، لباس معشوقی پوشیده. بعد حالا میگه پس معشوق کوش، حالا خدا کوش، خدا کجاست؟ از شدت ظهور ناپیدا شده. اگر ناپیداست به خاطر شدت ظهورش، که البته این مبحث که از شدت ظهور ناپیداست یه بحث عمیقی داره که اون باید در جای خودش مطرح بشه، یعنی بحث مبسوطی میطلبه که از اون تعین وجود تلق، وقتی وجود تلق میخواد ظهور کنه باید تعین پیدا کنه، وقتی که تعین پیدا میکنه در اصل مخفی میشه، در اصل داره مخفی میشه. برای اینکه ظاهر بشه باید مخفی بشه. جالب نیست؟ برای اینکه ظهور کنه باید مخفی بشه. برای اینکه ظهور کنه در عالم باید مخفی بشه در موجودات، به لباس مظاهر متلبس بشه. پنهانیش پیدایی و در پیدایی پنهان است. اون دعای آقا موسی بن جعفر، یا من علا فلا شیء فوقه، ای کسی که اونقدر بلندی که دیگه بالاتر از تو چیزی نیست، و یا من دنا فلا شیء دونه، و ای کسی که اونقدر نزدیکی که دیگه از تو نزدیکتر چیزی نیست، در عین دوری نزدیکه، یا آلیان فی دنوهی و دانیان فی علوه، ای کسی که در بلندی و دوری خود نزدیکی و در عین نزدیکی خود دوری. گفتیم اشیا یا باید نزدیک باشن یا باید دور باشن، یا باید پنهان باشن یا باید پیدا باشن. اما این وجوده که در عین پیدایی پنهانه، در عین دوری نزدیکه. این بیچاره هایی که بت پرستن، اینا رفتن سراغ یه جلوه‌ای، یکی از جلوه های حق رو گرفتن، اونو به خدایی میپرستن. حالا این جلوه میتونه انسان باشه مثل فرعون و نمرود، و یا حتی حضرت عیسی که بعضی ها او رو خدا میدونن معاذ الله، و یا فرشتگان و اجنه‌ای که یه عده اونها رو میپرستن، شیاطینی که یه عده اونها رو میپرستن، و تا کسانی که سنگ و چوب و اینا رو میپرستن، که البته اونا هم مثلا قائل به روحی هن که در اون سنگ و چوب و بت هست. یعنی سراغ یه جلوهی رفتن، اون وجود حقیقی رو فراموش کردن، که خب خود این چوب و سنگ و روح و جنم کی اینو آفریده؟ اگه غیر آفریده است باید صفات مخلوق رو نداشته باشه، وقتی صفات مخلوق داره پس دیگه خالق نیست. که آقا امیر مؤمنان در خطبه های توحیدی نهج البلاغه یه مبحث عمده‌ای که مطرح میکنه همین تفاوت خالق و مخلوقه، که خالق با مخلوق فرق داره، خالق یه چیز، مخلوق یه چیز دیگه است. پس اون چیزایی که در مخلوق میبینی نباید تو خالق باشه. لذا تو سوره توحید که سوره نسبته، چقدر لمی، سه بار سه مرتبه رو لم میاریم، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، نزاییده، زاییده نشده، همسری برای اون نیست، نفی میکنه دیگه اینا رو. تازه اون حالا قسمت اولش هم که اثبات میکنه قل هو الله احد، الله الصمد اونا هم صفاتی که مال مخلوق نیست، نفی میکنه همش. یعنی وقتی میگه احد یکتا، پس یعنی کسرت ور نمیداره، تکسر نداره، در حالی که ما در این واحد بودن کثیریم. خود شما یه نفری دیگه ها، چند تا دست داری؟ دوتا. چند تا پا داری؟ دوتا. چند تا گوش داری؟ چند تا چش داری؟ چند تا عضو ظاهری و باطنی داری؟ چند تا رگ تو بدنته؟ چند تلیلیارد سلول تو بدنته؟ در این واحد بودن کثیریم، احد نیستیم. اما خداوند سبحان احدی المعناست. بیت بعدی و من دعبهی ان یظهر ثم یختفی و فی القبض و البسته مفاد و عقیدتی و از روش وی آن است که ظهور یابد آنگاه پنهان شود و مفاد این عقیده ام را قبض و بست بیان می کند. روش وی آن است که ظهور یابد آنگاه پنهان شود. ظهور میکنه و پنهان میشه، همین بحثی که کردیم. وجود برای اینکه ظاهر بشه باید پنهان بشه، و وقتی که پنهان میشه ظاهر میشه. وقتی در تعینات پنهان میشه ظهور میکنه. شما همه عالم رو ظهور حق میبینیم، یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار، ظاهر از مظاهر، اما همین مظاهر او رو مخفی کرده اند، همین مظاهر او رو مختفی کرده اند. ظاهر میشه پنهان میشه، هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. دقت کنید، هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، پنهان شد. در اون بحث تجدد امثال عرفا یه چیزی که میگن، میگه حق تعالی هر لحظه‌ای یک جلوه‌ای میکنه، بست میده وجود رو و در همون آن قبض میکنه عالم رو. چون این صور نیست میشن دیگه، اینو بحثش داشتیم در زمان. در هر لحظه صورت قبلی نیست میشه، صورت بعدی افاضه میشه. اون که نیست میشه اسم القابض اونو قبض میکنه و اسم الباسط صورت دیگه ای افاضه میکنه. مفاد این عقیده ام را قبض و بست بیان میکند. قبض و بست دو تا اصطلاح باز عرفانیه. قبض به معنی گرفتن، گرفته شدن، و بست به معنای باز شدنه. همون انقباض و انبساط که قبلا حالا تو مثلا فیزیک خوندید، منتها این حالا قبض و بست یک موقع در دل انسان صورت میگیره که از تجلیات اسم القابض و الباسطه، مثل همین قلب ظاهری ما، این خودش قبض و بست داره، خون رو پمپاژ میکنه، فشار میاره، قبض گرفته میشه، بعد دوباره بست پیدا میکنه، باز میشه که خون جریان پیدا میکنه داخلش، دوباره منقبض میشه، خون رو میپاچه بیرون، دوباره با حالت انقباض پیدا میکنه، انبساط پیدا میکنه. دائما این قلب ظاهری دائما در حال انقباض و انبساطه. حالا اون قلب باطنی، اون قلب حقیقی اون هم در حال انقباض انبساطه، بلکه همه نظام عالم در حال قبض و بسته، همه عالم در حال قبض و بسته. یک مرتبه عمیقش و بلندش همون بحث تجدد امثاله که عالم رو فانی میکنه جلال خداوند، جمالش دوباره وجود میده، آن به آن و پیوسته این عمل اتفاق میفته، قبض و بست، قبض و بست در کل نظام عالم، که میشه بحث تجدد امثال. همین در قلب عارف اثر میکنه، این انقباض و انبساط صورت میگیره. در قلب ظاهریمون هم که خون گفتیم به انقباض و انبساط صورت میگیره. قلب در تقلب دگرگونی، اصلا خود قلب انقلاب یعنی چی؟ دگرگونی، زیر و رو شدن. قلب باطنی انسان به یه حال نیست. شما خودتو دیدی یه موقع خوشحالی، یه موقع ناراحتی، یه موقع حزن داری، یه موقع سرور داری، یه موقع امید داری، یه موقع ناامیدی. تو یک منوال نیست قلب، و باید اینجوری باشه. چرا باید اینجوری باشه؟ چون میخواد تجلیات پیوسته و پشت سر همی که از حق تعالی میاد رو دریافت کنه. لذا اگه به یه حال بود نمیتونست. قلب باید در تقلب و دگرگونی باشه، همون جوری که زمین اینجوریه. زمین دائم در تقلب و دگرگونیه. بهار یه حالی داره، پاییز یه حالی داره، کره زمین رو میگیم ها، تابستون یه حالی داره، زمستون یه حالی داره، بلکه هر روز و هر شبی یه حالی داره زمین. این که میگیم بقیت الله فی الارض، چرا میگیم بقیت الله فی الارض، باقی مانده خدا در زمین؟ قید فی الارض برای چیه؟ یکیش برای همینه که زمین دائم در حال دگرگونیه، دائم در حال عوض شدن، تبدیل و تغییره. لذا یک جلوه‌ای از حق ثابت باید در زمین باشه که سبب اتصال آسمان و زمین باشه. اسم القابض و الباسط دائم در عالم در کارند، در وجود خود ما که میبینیم قلب دائما انقباض و انبساط، قبض و بسط داره. خود تنفس شما قبض و بسته، باز میشه ریه شما، بعد دوباره هوا رو میده بیرون. این خودش چیه؟ قبض و بسته. پلک چشم شما دائم قبض و بسط داره، بسته میشه باز میشه، بسته میشه باز میشه. شما میدونستید ما دو تا سوراخ بینی داریم؟ کی که ندونه. اما میدونید که ما همیشه با دو تا سوراخ بینی تنفس نمی کنیم. گاهی وقت از سوراخ سمت راست تنفس می کنیم، سوراخ سمت چپ گرفته است، و گاهی وقت برعکس، و گاهی هر دو بازه. این انقباض و انبساط در رگهای بینی هم هست، گرفتگی و باز شدن. و اگر نگاه کنید در عضلاتتون که مشهود انقباض و انبساط، کجای این عالم این اسم القابض و الباسط کجا کار نمی کنه اصلا؟ تازه اینایی که اطلاع داریم ما، و خود دست شما که انقباض و انبساط میگیره رها میکنه، دل شما یه چیزی رو میگیره یه چیزی رو رها میکنه، از یه چیزی میگذری یه چیزی رو رها نمیکنی. قبض و بستیه تو این عالم مثل قلب که انقباض و انبساط داره، همه این عالم داره میتپه. حیات دیگه، حیاتون تفور، حیات داره فوران میکنه، یه لحظه آرامش نداره که، چون حرکت مال حیاته، چون حیه آرام نیست. از روش وی آن است که ظهور یابد آنگاه پنهان شود. ظهورش میشه انبساط، پنهان شدنش میشه انقباض، قبض. و مفاد این عقیده هم رو قبض و بسط بیان میکند. یه نکته لازم اینجا تذکر بدیم به عزیزان، در مورد این قبض، گاهی وقت عارف وقتی صحبت از قبض میکنه منظورش گرفتگیه، گرفتگی قلب که این بر اثر عبادات و سیر و سلوک دست میده، قلب گرفته میشه بدون هیچ دلیلی. در قرآن همیشه قابض مقدم بر باسطه، یا قابض و یا باسط، یقبض و یبسط، قبض بد بست. شما یه فنر رو وقتی میخوایید بجهه، اول فشارش میدید جمعش میکنید، قبض وقتی رها میکنی این میجهه. قلب اول گرفته میشه، بعد یه مرتبه بعدش بست میاد، گشادگی دست میده. تو فرج هم همین جوره دیگه، ابتدا گرفتگی دست میده، بعد یه مرتبه فرج میشه، گرفتاری بعد فرج. حالا این بحثی که میخواستیم بگیم اینه، گاهی عارف قبض میگه منظورش گرفتگیه، گاهی وقت قبض میگه و منظورش جذبه، که خدا قبض کنه، جذب کنه. مگه قابض الارواح کارش چیه؟ قبض ارواحه. کی؟ وقت مردن. شما میخوابی رو اون جناب قابض الارواح شما رو قبض میکنه به طرف عالم ملکوت، اون قابض الارواح که شما رو قبض میکنه، اینجا تعطیل میشه بدنت، منتها در مرگ قبض میکنه دیگه بر نمیگرده. تفاوتش اینه، ولا روایت داریم مرگ همون خوابیه که هر شب سراغ شما میاد. نکته، عارف گاهی میگه قبض و منظورش جذبه، اون جذباته. اینو تو ذهنمون داشته باشیم که اگر یه موقعی با این اصطلاح روبرو شدیم، و این قبض و بسط چیزیه که بر اثر اذکار و عبادات به انسان دست میده، هرچی قبض شدیدتر باشه بستی که بعدش میاد شدیدتره. و معمولا انسان در اون موقع دریافت فیض قبض بهش دست میده. موقع دریافت فیض قلب منقبض میشه، فشار میاد بهش. سختی داره. انشاءالله که خداوند سبحان به اسم القابض و الباسطش بهترین و نیکوترین قبض و بسط رو در ما پیاده کنیم انشاءالله. السلام علیکم.